بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث الفاظ همونطوری که مستحضرید ما به مباحث مربوط به مفاهیم رسیده بودیم که یک نوع بحث لغوی اکتشافی تلقی میشه و همونطوری که قبلا گفتیم هرچند بحث مفهوم اعم است از مفهوم موافقت و مفهوم مخالفت، ولیکن در اصول در واقع ما از مفهوم مخالفت بحث میکنیم. مفهوم موافقت به دلیل اینکه مصداق اصولی نداره مورد بحث اصولی ها قرار نمیگیره. در مفهوم مخالفت چند در واقع ترکیب، چند جمله مورد توجهه که مهمترینشون در رأسشون، مشهورترینشون جمله شرطیه است که مشهور قائلن به اینکه مفهوم داره، بعد جمله وصفیه که مشهور قائلن نداره، بعد جمله قائیه که اینها رو ما قبلا بحث کردیم، بعد جمله استثنائیه که آخرین بحث ما در واقع در قبل از تعطیلات بود. در بحث مفهوم همونطوری که مستحضرید سوالی که مطرحه اینه که آیا مثلا جمله شرطیه که یک حکمی مشروط به یک شرطی درش بیان میشه، وقتی اون شرط منتفی میشه، خب این جمله دلالت میکنه بر انتفاع اون حکم، اما این دایره انتفاع چقدره؟ آیا صرفا شخص این حکم منتفی میشه یا بیش از این سنخ این حکم، نوع این حکم فل جمله منتفی میشه، یا بالاتر از این نوع این حکم، سنخ این حکم بل جمله منتفی میشه؟ اگر خاطرتون باشه ما در واقع گفتیم اینکه شخص حکم منتفی میشه این اصلا جای بحث نیست، چون شخص حکم مشروط به شرط، مشروط به هر چی باشه، حتی وصف باشه، حتی لقب باشه، وقتی منتفی شد منتفی میشه اون شخص حکم. اونی که مطرحه در واقع اینه که آیا سنخ حکم فل جمله منتفی میشه که در جمله وصفیه این اتفاق میفته و مشهور میگن این وصف مفهوم نداره، یعنی این مقدار رو مفهوم تلقی نمی کنن، مفهومی که مورد نظرشونه، یا بل جمله منتفی میشه که در جمله شرطیه مشهور قائلن که بل جمله منتفی میشه. ما در بحث های گذشته گفتیم فل جملهش رو میپذیریم بر اساس بحثی که قبلا توضیح دادیم و اون این بود که به هر حال وقتی یک در لفظ یک عبارتی، یک ویژگی بیان میشه، احترازیت قیود اقتضا میکنه که این قید اگر نباشه یه تأثیری در این حکم هست. اگر قرار باشه در نبود این قید هم و حتی نبود جایگزینی برای این قید هم باز این حکم باشه، ذکر این قید در واقع به نحوی لغو خواهد بود، صرفا مثلا یه تأکید خواهد بود. این با ظاهر اولی بحث اثباتی هم هست، نه بحث ثبوتی. این با ظاهر اولی سخن که احترازیت قیوده ناسازگاره. به همین دلیل ما در جمله شرطیه، وصفیه، قائیه و استثنائیه پذیرفتیم که قید احترازی است، در نتیجه وقتی منتفی شد سنخ حکم فل جمله منتفی است. اگر این شرط نباشه، اگر این وصف نباشه، بعد از تحقق این قایت یا در فرض مستثنا، ما این حکم رو نداریم به نحو مطلق، ولی اینکه بل جمله منتفی باشه، به هیچ وجه چنین حکمی نباشه، ما دلیلی برش پیدا نکردیم و اطلاقی که شهید صد به ما وعده داد که توضیح خواهد داد و نداد، پس و پیش گفت، گفت بعدن میگیم، بعدن گفت قبلن گفتیم و ما توضیح دادیم اون اطلاق رو، گفتیم نهایت اون اطلاق اینه که سنخ حکم منتفی میشه به انتفاع شرط یا وصف یا تحقق غایت یا در مستثنا، اما اینکه این سنخ حکم بالجمله منتفی بشه اینو اطلاق اقتضا نمی کنه، فالجملهش هم احترازیت قیود اقتضا می کنه. اطلاق سنخ حکم رو می تونه اثبات بکنه مورد نظره، احترازیت قیود انتفاع فالجملهش رو اثبات می کنه دیگه، ما زائد بر این هم نداریم. جمله‌ای که باید بحثش رو شروع کنیم انشالله جمله حصریه است، که اگر خاطرتون باشه وقتی داشتیم استثناء رو بحث می‌کردیم گفتیم بعضی از جمله استثنایی که در اونها نفی و الا هست، لا و الا هست، در واقع مصداق دو نوع جملن، از یک طرف استثناء، از یک طرف حصر. گفتیم یه بحث باید بکنیم که آیا استثناء مفهوم داره؟ نتیجه بحث این شد که استثناء مفهوم به اون معنایی که انتفاع سنخ حکم باشه بالجمله نداره. حالا باید ببینیم آیا حصر، البته حصر فقط در قالب استثناء نیست ولی یکی از اشکال حصر نفی و الاست، آیا حصر مفهوم داره؟ خب اصطلاحاً میدونید میگن مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم استثناء، مفهوم حصر، ولی هی تکرار کردیم که مقصود از اینها مفهوم جمله استثنائیه، جمله وصفیه، جمله غاییه، جمله استثنائیه، جمله حصریه است. حالا اینجا هم همینطوره، مفهوم که میگیم مفهوم جمله حصریه است که حالا این حصر در زبان عربی به اشکالی بیان میشه. و مفهوم هم باز گفتیم اول بحثم اشاره کردیم که مفهوم مخالفت مورد نظر ماست، که قبلا توضیح دادیم که مدلول التزامی جمله است که از نظر حکم مخالف با اون حکمی است که این جمله داره بیان میکنه. پس سوال اینه که آیا حصر موجب در واقع انتفاع حکم، نوع حکم بالجمله در خواهد شد یا نه، این مفهومش داره، این معنا رو میرسونه یا نه. خب اگر یادتون باشه قبل در بحث استثناء یه بحثی کردیم، تو حصر هم مطرحه، حصر یه وقت در ناحیه موضوع، در ناحیه متعلق، یه وقت در ناحیه حکم. اونی که مورد نظر ماست در این بحث حصر در ناحیه حکم، نه حصر در ناحیه موضوع، نه حصر در ناحیه متعلق، اونا مورد نظر ما نیست. اینکه حکم حصر بشود به یک موردی آیا این مفهوم داره یا نه. خب شهید سعد رضوان الله علیه می فرمان بله مفهوم داره. مثالی که ذکر می کنن همین لا و الاست. اگر یادتون باشه وقتی ما جمله استثنایی رو بحث میکردیم گفتیم ما جمله لا و الا رو بحث نمی کنیم چون ممکنه این مفهوم داشته باشه اما مفهومش مربوط به استثناء نباشه، مربوط به حصر باشه. خب ما چون در بحث قبلی گفتیم استثناء مفهوم نداره، در اینجا اگر لا و الا مفهوم داشته باشه این دیگه معلومه مال حصرشه، این مال استثنائش نیست. خب لا تکرم العلماء الا العدول منهم، آیا این دلالت میکند بر مفهوم به این معنایی که گفتیم؟ یعنی این الان داره وجوب اکرام رو حصر میکنه در عالمان عادل، درست استثناء هم هست ولی گفتیم قبلا که نفی و الا از ادات حصر هم هست، الا از ادات استثناءه ولی نفی و الا از ادات حصره. وقتی میفرماد لا تکرم العلماء یعنی هیچ شک از علما رو اکرام نکن، الا العدول منهم، بعد این لا تکرم در عدول یک اکرم میاد حصر میشه، یعنی اون لا تکرمی که برای همه علما بود عدول رو که استثناء کردیم این اکرم العلماء میاد تو این دایره عدول حصر میشه. که اینو با انما هم میشه بیان کرد تو زبان عربی، یعنی به جای اینکه بگی لا تکرم العلماء الا العدول منهم، تو زبان عربی میتونی بگی انما یجب اکرام العلماء العدول. آیا این دلالت بر مفهوم داره؟ یعنی در خارج دائره‌ای که حصر حکمه، که دائره عالمان عادله، وجوب اکرام نداریم؟ برای عالمان غیر عادل ما هیچ وجوب اکرامی نداریم؟ آیه صدر میفرمان که بله مفهوم داره. در فارسی انما رو ما چون عدات نداریم، عداتی که معادل انما باشه نداریم، مثلا تفسیر میکنن این است و جز این نیست مثلا، یا فقط. فقط البته در عربی هست، ولی فقط به معنای این معنایی که انما هست دقیقا نیست، هرچند بعضی جاها در بعضی از استعمالات نزدیک هم میشه. یا به قول شما هر آینه، این مثلا یه چیزیه که فارسی نیست به اون معنایی که کسی بفهمه. مثلا شما تو فارسی بگی هر آینه فلان، تو کوچه بازار میگه آج آقا آینه فروشیون جلوتره، ما اینجا آینه نمیفروشیم، اینجا ما پیاز سیب زمینی میفروشیم. اون از این حرفا نیو هر آینه چیه اصلا کسی نمیدونه. اینا رو ما توی خودمون یه چیزایی درست کردیم دیگه، میگه اصطلاحاتی خودمون درست کردیم برای ما میفهمیم، به خاطر اینکه انم میدونیم معادل انماست مثلا، ما اینو میفهمیم از این بابه. والا این یه چیز لفظ فارسی نیست که مثلا فارس عادی بفهمه. نمیدونم در گذشته هم کسی میفهمیده یا نه، ولی در زمان ما چی متوجه نشده؟ مثلا تنها شاید مثلا تو زبان فارسی این هم که فرمودن فقط، مثلا شاید بشه گفت این نمایه تو برمشون برمشون نشته میشه که تنکار واجب شما نماز، مثلا این گفتید این نمار بلانا حدود گجب شما این مادون مندباله این نمیشد قدر میشد، یعنی این نمار میبوندید بر سر علما، نه انما العلماء العدول یجب اکرامهم، این حصر در نایه موضوع. خب آیا این دلالت حالا هست به هر شکلی توی هر زبانی به هر شکلی بیان میشه، اصلا دلالت بر مفهوم میکنه؟ آی سعد میفرمان دلالت میکنه، دلیلشون اینه، میگن که اگر فقط به دلالت کنه بر ثبوت حکم برای این موضوع، و مثلا مفهومش هم این باشه که اگر این موضوع منتفی شد شخص این حکم منتفیه، خب اینو بدون حصر هم همینو بیان میکرد، یجب اکرام العلماء العدول، بدون انما هم همینو میگه دیگه، میگه اکرام عالمان عادل واجبه، اگر عالم عادل نباشه اکرامش واجبه. یجب میگه نه، این یجب کاری نداره به اون دیگه. ایشون میگه اگر قرار باشه فقط شخص حکم منتفی بشود به انتفاع مثلا اون موضوعی که الان حکم در اون محصوره، خب این که نیاز به حصر دیگه نداره، بدون حصر هم همین بیان میشود. پس وقتی ما داریم میگیم انما یا لا و الا، به قول اون قاعده معروف زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، بلکه یه معنای اضافه ای رو میخوایم بیان کنی. بله ایشون هم همینه میگه، میگه پس این یه چیز اضافه ای رو میخواد بیان کنه. اون چیز اضافه چیه؟ میخواد بگه سنخ حکم منتفیست در غیر عالمان عادل، نه فقط شخص حکم منتفیست در غیر عالمان عادل. این فرمایش ایشونه. بعد میگه خب ما اینو از کجا میفهمیم این سنخ حکم منتفیست؟ اینو از یک مفردی در این جمله که نمی فهمیم. ما از مجموع جمله لا و الا یا انما یجب اکرام العلماء العدول این رو می فهمیم. بنابراین این مدلول التزامی هیئت ترکیبی است. پس همونیه که ما دنبالشیم. ما گفتیم مفهوم مدلول التزامی هیئت ترکیبی است، اینم خلاف اون حکم رو داره بیان میکنه که اگر عالم عادل نبود وجوب اکرام نداره. در نتیجه این همون مفهومی است که ما جستجو میکنیم، مفهوم مخالفتی که مورد نظر ماست. حالا من صحبت ایشون رو فعلا در این حد نگه دارم. ابو حنیفه آمده گفته اگر قرار باشه حصر مفهوم داشته باشه، این اشکال رو امام نقل کرده. ابو حنیفه گفته اگر قرار باشه حصر مفهوم داشته باشه، لوازمی داره که ما نمیتونیم به اون ملتزم بشیم. مثلا چی؟ گفته ببینید، مثلا این عبارت معروفه، لا صلاة الا بطهورن. خب اگر قرار باشه حصر مفهوم داشته باشه، یعنی اگر طهور بود صلات هست. خب این معنیش اینه که برای نماز کافی شما طهارت داشته باشه، همین، هیچ کار دیگه لازم نیست. در حالی که ما که میدونیم قطعا طهارت مقدمه نماز، طهارت داشته باشه که نماز نیست که. باید بری مثلا رو به قبله بایستی، الله اکبر بگی، حمد بخونی، بنابر نظر مشهور سوره بخونی، بعد رکوع بری، سجده. خب اینا همه باید انجام بدی. با چی؟ لا صلات الا به طهورن. ابو حنیفه میگه اگر قرار باشه حصر مفهوم داشته باشه، معنیش اینه که با یه نماز باید، با یه طهارت باید بگی صلات تحقق پیدا کرد دیگه، چون صلات هست اگر طهور باشه، همین، طهور بود کافیه. این اشکالیست که ابو حنیفه کرده. و بعد امام بهش جواب دادن، که حالا جواب امام رو هم تو جزوه هست. جواب امام رو ملاحظه کنید و این روش فکر کنید. به اصلا ابو حنیفه مثلا یه همچه حرفی رو میشه زد؟ اول چطور شده این حرف رو زده؟ این هم بهش فکر کنید. ولی از این مهمتر فرمایش آقای سعد فکر کنید، که آقای سعد میفرماد اگر قرار باشه حصر مفهوم نداشته باشه، خب بدون حصر هم این مقدار بیان تحقق پیدا میکنه. یه حصر چیه؟ لغو میشه. این بیان آقای صدرم میشه تأملی بفرمایید. فکر میکنم یک چیزی در این قسمت در جزوه افتادگی داره، من نمیدونم، ولی ظاهرا یه چیزی افتاده هست. حالا شما رو این قسمت ها فکر کنید، فردا من توضیح بدم. فردای درسی روز شنبه خواهد بود انشاءالله. روز شنبه روز ولادت امام جواد علیه السلام هست بنابر تقویم، ولی درس ما برقرار انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس فردا چهارشنبه هست، تا فردای درسی این درس.